بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات حضرت صادق علیه السلام در مورد حج که یه مقداری کمیش مونده، به اضافه توضیحاتی که جناب آقای دکتر والی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودند. می‌فرمایند تقریبا بیاناتی که حضرت راجع به حج فرمودند شبیه و مکمل بیاناتی است که حضرت سجاد فرمودند، که در آن شعر ناصر خسرو هم منعکس است. آن حجی که ناصر خسرو به شعر درآورده، بیان حضرت سجاد یعنی معنی اعمال را بیان میکند. یعنی این عمل که میکنی معنایش این است و آن عمل که میکنی معنایش آن است. در بیانات حضرت صادق که اینجا هست توجه به همان معانی است، منتها به ما دستور میدهد که وقتی این کار را میکنی یادت بیاید که خودت باید این کار را بکنی. آنجا مثلا غسل احرام کردن و احرام بستن را می گویند. آنجا می فرماید که احرام بستن یه چیزهایی را که غیر از خدا، غیر از همین راهی که داری می روی، بر خودت حرام کنی. در اینجا حضرت صادق می فرماید وقتی خدا گفته احرام ببند، باید یادت بیاید که در راه خداوند جز خداوند همه چیز بر تو حرام است. این است که فرمایشات این دو امام مکمل یکدیگر و از هم جدا نیست و با هم منافاتی هم ندارد و مکمل یکدیگر. می‌فرماید وقتی به عرفات رفتی به گناهانت اعتراف کن. البته اعتراف به گناه در مذهب مسیحیت هم هست، ولی نمیدانم حضرت مسیح هم فرموده است یا نه. به هر جهت اعتراف هست و آن این است، یک اتاق حکایی در کلیساها هست، میروند در آنجا اعتراف میکنند. در واقع جریمه‌اش را آن کشیش میگوید که جریمه تو اینقدر بده تا بخشیده شوی، و این جریمه‌ای که میدهد بخشیده میشود. ولی برای همین مورد خیلی دفعها حاک شده است. مثلا میگویند یکی رفت و گفت که من مشروب الکلی چون حرام است، من یک فنجان خوردم، چقدر باید بدم؟ گفته شد 50 تومان. این دست کرد در جیبش، گفت 50 تومانی ندارم، این 100 تومان را بگیر، میروم یک فنجان دیگر هم میخورم. این اعتراف نیست. این البته چیز دیگری است. اعترافی که ما میگوییم در اسلام اینطوری نیست. میفرماید حتی کسی آمد خدمت پیغمبر یا علی علیه السلام عرض کرد من فلان کار را کردم، من را پاک کن، یعنی حد بزن که من پاک بشوم، بیگناه بشوم. حضرت فرمود آن وقت که گناه کردی چه کسی با تو بود؟ گفت هیچ کس. فرمودن خدا نبود؟ گفت چرا؟ گفت پیش همان کسی که گناه کردی برو و از او معذرت بخوا و نزد او اعتراف کن. این بهتر از این است که پیش من بیایی. البته این مصلحت اجتماعی هم بود، برای اینکه فجایع اجتماعی اگر آشکار نشود بهتر است. اگر آشکار بشود دیگران هم تشویق میشود. اعترافی که ما در اسلام میگوییم اینه، اینجا فرمودن عرفات به گناهانت اعتراف کن، یعنی فکر کن چه گناه چه خطایی کردی، پیش خودت اعتراف کن که آن مضرات آن اعتراف را ندار. وقتی میگویند گوسفند قربانی میکنی، حنجره هوا و هوس خود را قربانی کن، یعنی هوا و هوس خود را بکش. گوسفند خیلی حیوان آرامی است، اما بعضی گوسفندها هم شاخ میزنند. اینها را یک کم باید مراعاتشان. هوا و هوس همینطور است. البته قرائزی است که خداوند در ما آفریده و باید مطیع باشه. ولی وقتی که سرکش شد، هوا و هوس را هم در آن ایام باید قربانی کرد. بعد گفته شد که سر را بتراش، یعنی تقصیر میکنی. یادت بیاید همه ذمایم اخلاقیت را دور بریزی. وقتی به کوه صفا رفتی، صفای نفس بخواه و کوشش کن و بر کوه مروه که هستی بدان که مورد رؤیت خداوند هستی. به هر جهت فکر بزرگی و مردانگی ما خداوند حج را که تجسم افکار به اصطلاح فکر هاست، چون فکر جسم ندارد ولی تجسم افکار مثل خواب یکی از مواردی است که افکار مجسم می شود. با کسی خیلی محبت دارید، او را به صورت خیلی خوب در خواب می‌بینید، یعنی آن فکرتان که خوب دیدن اوست برایتان مجسم می‌شود، مثل نور مجسم می‌شود. خیلی چیزها از این قبیل. وقتی که علاقه من به بالا رفتن معنوی هستید، در خواب می‌بینید که از پله دارید بالا می‌رید. به فکر معنوی چیزی که فکر و جسم ندارد به صورت جسم بر شما ظاهر می شود. اینها هم حالا در واقع تجسم این اعمال است. خداوند حج را در بین عبادات مختص خودش کرد. در هیچ جا نمی فرماید که به خاطر من نماز بخوان. حتی به حضرت موسی در قرآن دستور می‌فرماید عقب صلات لذکر، نمی‌گوید برای من نماز بخوان، می‌گوید نماز را بخوان تا به یاد من بیایی، یعنی خودت. ولی حج را به خودش نسبت داده که خداوند ولله علی الحج بی من استطاع الیه سبیلا، برای خداست، یعنی حق به خداوند است. البته در درویشی هم همه این حرفا هست که متاسفانه ما توجه نمی کنیم و درست عکس این عمل می کنیم. بعد می گیم که چرا اینقدر درد سر واسه ما درست میشه. اگر درست دقت کنیم اون موقع تشرف باید همه این چیزها رو فکر کرد، همه رو دور ریخت و فقط خداوند را در نظر داشت و بعد هم همید. انشاءالله که همه ما این کار رو دقت کنیم انجام بدیم تا این در ناراحتی هایم که به واسه انجام ندادن دستورات برای ما پیش میاد، خداوند ارحم الراحمین ببخشید و این اشکالات از بین بره. و اما دستورات بعدی سلامت است. قال صادق علیه السلام اطلب السلام اینما کنت و فی ای حال کنت لدیک و قلبک و عواقب امورک من الله عز و جل فلیس من طلبها وجدها فکیف من تعرض علیه و سلک مسلک ضد السلامه و خالف اصولها بر رأی السلامه تلفا و تلف سلامتا و سلامه قد عزت فی الخلق فی کل عصر خاصت فی هذه الزمان و سبیل وجودها فی احتمال جفاء الخلق و اذیتهم و صبر این در رضایا و خفت المعون فرار من اشیا التي رأيت رأيت وقناعت لأغل فالميسور فإن لم تكن فالعزلة وإن لم تغر فالإسمة وليس الإذن فإن لم تستطيع فالكلام بما ينفعك وليس كالصمت فإن لم يجد سبيلا إليه فانقلاب فی الاسفار من بلد الى بلد و طرح نفس فی الیوار طلب بر صاف و قلب خازه و بدن صابر قال الله تعالی عز و جل ان الذین توفوا ملائکت ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن الارض لا واسعه فتهاجروا فيها سلامت لغت اعماس که این سلیم بودن درست بودن همان طوری بودن که باید باشد حالا این سلامت هم در سلامتی بدن است بدن که سلامت باشد آنچه ما در زبان فارسی میفهمیم منظور سلامت فعلا سلامت بدن است ولی در معنای اصلی سلام اعم از این است در دعایی دارد از سلامت و فی دینی و نفس خداوند سلامتی در دین من و نفس من بده تقریبا مجموع همه اینها در این آیه قرآن است که آیه اولش را درست خوانده باشم که فرماید خلاصه هیچی از اینها به درد نمی خورد الا من اتى الله و قلب سلیم مگر آن کسی که با قلب سلیم با قلب سالمی نزد خدا در روز قیامت بیاید این سلامت که فرمودن سلامت دینی و نفسی که در دعای ما میخوانیم سلامت دین این است که در دین ما دچار تعصب و قشریگری نباشه و به قول لغت تحجر مثل سنگ نباشه که آنطور سفت باشه با هیچی جور در نمی آید تحجر یعنی مثل سنگ بودن یا قشری بودن قش یعنی پوست به پوست مسائل توجه کنم برای پوسته مسائل هم خیلی مثال های فراوان می زنم یک مثال خیلی جالب برای قشری بودن این است که آن وقت‌ها که خودم شنیدم از حضرت آقای صالح علی شاه و بعد هم دیدم که فرمودن یک مستحبی ما داریم که برای وضو مستحب است که آن آب وضو را در دهان مزمزه کنه و استنشاق کنه این مستحب را شما با آن مستحب به دیگری جمع کنید که می‌فرماید النظافت من الایمان، تمیزی از ایمان است. این دوتا را که جمع کنید می‌فهمید از این که مزمزه کنید یا استنشاق کنید، یعنی آب آنقدر تمیز و نظیف باشد که با رغبت این کار را بکن. چون گفتیم از مستحبات باید رعایت شد. حضرت صادق علیه السلام فرمودند نماز می‌خواندم پدرم رد شده، فرمودند اینقدر نخوان. اینها را حضرت به ما فرمودند برای اینکه بدانیم مستحبات را همینطوری زیاد نمی‌شود با قشری بودن انجام داد. اینها را جمع کنید. حالا در حوض‌های قدیم پیش از اینکه لوله کشی بشود، حوض‌ها وسط مساجد آدم آب را برمی‌داشت، بو می‌داد. یا گاهی اوقات از این خاکشیرها زیاد، ولی خیلی ها می‌آمدن اینجا در سر این حوض‌ها وضو گرفتن، از همان آب مزمزه می‌کرد و استنشاق می‌کرد. این را می‌گویند قشری، یعنی به پوسته این مطرح بیشتر توجه دار. آن عبارت دیگر که نظافت من الایمان، در این موقع دم دستشان نیست، یعنی فکرشان قدرت تلفیق این دوتا را ندارد که این استنباط را بکنند. این را می‌گویند قشری و تحجر، یعنی مثل سنگ بودن. فیلم مثل شما نزدیک غروب آفتاب نماز عصر میخوانید، میبینید که یک آتش سوزی شده، هیچ کس هم نیست. میگوید شکستن نماز گناه دارد. بله درست است، شکستن نماز گناه دارد، ولی در اینجا نشکستن گناه، نماز گناه دارد. یعنی باید سنگ نباشید، فکر کنید. منظور سلامت در دینه که از آن طرف تهجر و قشری بودن پرهیز کنیم و از آن طرف از اباحی بودن پرهیز کنیم. یعنی همینطور هیچ چیز را بی اهمیت تلقی نکنیم، همه چیز را هم مباح ندانیم. این سلامت دین است. سلامت نفس هم در مدل بدن است، هم در مورد روح. می فرماید اگر این کار را نکنید، حال آن کسی که در معرض بلاست در راهی می رود ضد سلامت، تکلیف او چه خواهد؟ او راه سلامت را تلف کرد. می گوید عمرم را تلف کردم. تلف را سلامت می داند. تلف یعنی عمر را هدر بده بدون که بعد چیزی دستش باشد. سرمایه عمر را داده، هیچ چیز هم گیرش نیامد. این می شود تلف. این تلف سلامت است. این نمونهش، مثالش بیشتر به اصطلاح تفندات و تفریحاتی است که به انسان را مشهور می کند، چیزی هم به انسان نمی دهد. انسان را مشغول می کند، یک مدتی انسان را حتی از تفکر و تعقل باز می دارد و هیچ چیز هم نمی دهد. فقط اگر کسی خوشش بیاید خاطره ای به او می دهد که بله یک وقتی چنین بود، که این می شود تلف. کسی که راه سلامت را تلف بداند، بگوید عمرم را تلف نمی کند در این کارها، راه تلف سلامت بداند، تکلیفش چیست؟ ببینید دنیا همیشه اینطور بوده. در شعری می گوید مرو به هند، برو با خدای خیش بساز، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ. یا ما زیاد میگویم عجب دنیایی شده، ولی دنیا فرق کرده، هم فنفر می کند برای اینکه ناموس الهی در حرکت است. حالا این حرکت اگه به سمت جلو باشد ترقی است، و اگر به سمت عقب باشد تنزل. می فرماید در این ایام سلامت خیلی کم است. زمان حضرت جعفر صادق علیه السلام که به بزرگانی نظیر حضرت دستشان می رسید، حضرت می فرماید سلامت کم است، به دلیل اینکه برای 313 نفر اگر سلامت کامل باشد امام ظاهر می شود. این که گفتن غیبت امام، غیبت امام از دست ما هاست، یعنی که ما لیاقتش را نداره. می فرماید راهش و حصولش این است که جفای مردم و اذیتشان را تحمل کنیم و صبر کنیم و صبر در موقع سختی ها بکنیم. سعی کن خرج زندگیت را به حد اقل برسانی، به حد ضرورت برسانی، و خیلی از چیزهایی که نزد تو رعایت می شود آنها را رها کنی. چیزهای جدید را به این خیلی مشکل است به اقل امکانات و اقل ممکنات که برایت هست اکتفا کنی. می فرماید اگر این کار نشد عزلت، یعنی از خیلی کارها باید کناره بگیری. اگر این کار شد و توانستی این طور باشد، یک مقام بالاتری. اگر این را هم نتوانستی سکوت کن. حالا که سکوت به اندازه عزلت نیرو ندارد، اگر سکوت را هم نتوانستی رعایت کنی، حرفی که میزنی جز حرفی که سود دارد نباشد. سود هم نه این که سود معاملات، سود معنوی. البته این هم باز مثل سکوت نیست. اگر این را هم نتوانستی به سفر برو و محیطت را عوض کن. البته آنجا در اینجا گفته است در ریل روایی جمع است که می گوید سم جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. البته خیلی از این چیزها که فرمودن در درجات بالاتری است. شاید بتوانیم بگوییم از عهده‌ای که ما کاملا بر نمی آید، ولی نباید به صرف اینکه از عهده ما بر نمی آید رها کن، باید بکوشیم که از عهده ما بر آید. ولی اگر هم بر نیاید از درگاه خداوند مایوس نشد. اگر کسی در مقابل تو منم زد، تو بگو بله تو هستی، قبول. و در چیزی هم که حتی میدانی کاملا میدانی مجادله نکن. یاد دادن به دیگران بسیار خوب است، ولی مجادله صحیح نیست. سر خودت را هم به هیچ کس نگو، مگر به اشخاصی که از تو شرف و عزتشان بالاتر است. البته شرف و عزتی که حضرت می فرماید شرف و عزت ظاهری نیست، بلکه جنبه معنوی داره. چون مفصلش بقیش بسید. تمام این دستورات رو در موقع تشرف با آقایون داده می شود. متاسفانه بعد در عمل ما می بینیم خیلی ها کاهلی می کنن و انجام نمی دن. از خداوند می خواهیم که همه ما را ببخشد.